ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه 29 آذر ماه 1401 هست. روز سه‌شنبه، تنها یک روز به پایان پاییز باقی است. من هانا کاویانی هستم، صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. دعوت میکنم با ما باشید در این مجله 45 دقیقه رادیو فردا. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم الهی روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید در دیدار با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، خواستار توقف فوری حمایت نظامی تهران از روسیه و همچنین سرکوب معترضان ایرانی شده است. در مقابل، خبرگزاری رسمی ایرنا روز سه‌شنبه از اردن گزارش داد که حسین امیر عبداللهیان در این دیدار دو ساعته در پاسخ به گفته‌های جوزف بورل گفته که رویکرد کشورهای غربی در مورد حقوق بشر در ایران به گفته او ریختن اشک تمساح است. پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که این نشست در راستای تلاش برای احیای برجام و در حاشیه اجلاس بغداد دو در اردن صورت گرفته است. در حالی که در هفته‌های گذشته ایران برای احیای برجام تلاش می‌کرد، مقامات ارشد کشورهای باقی مانده در برجام تأکید کردند که خشونت جمهوری اسلامی ایران در قبال معترضان که در سه ماه گذشته تشدید شده محلی برای تلاش جهت احیای برجام باقی نگذارده است. کانون فیلمسازان مستقل با انتشار توماری خواستار آزادی ترانه علی دوستی، بازیگر سینمای ایران شد. کانون فیلمسازان مستقل در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به فعالیت‌های ترانه علی دوستی تأکید می‌کند که او یکی از مشهورترین بازیگران ایرانی و از حامیان سرسخت حقوق زنان در فضای مجازی است و به دلیل پست‌های اینستاگرامی که حمایتش از حقوق زنان در ایران را اعلام می‌کند، در 17 دسامبر بازداشت شد. در حالی که بازداشت ترانه علی دوستی موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران از بازداشت این بازیگر سرشناس ایرانی دفاع کرده و نوشته‌های خانم علی دوستی را افترا و تهمت خوانده که باید با آن برخورد شود. ترانه علی دوستی در روزهای گذشته به اعدام محسن شکاری از معترضان اعتراضات اخیر ابراز انزجار کرده بود. کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران اعلام کرد تمامی مهد کودک‌ها، مدارس و دانشگاه‌های تهران فردا چهارشنبه نیز تعطیل خواهند بود. این در حالی است که از روز شنبه نیز مدارس و دانشگاه‌ها و مهد کودک‌ها در تمامی استان تهران به جز دماوند، پردیس و فیروزکو به صورت مجازی برگزار شدند. بنابر این گزارش، مجوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک برای چهارشنبه توسط شهرداری تهران صادر نمی‌شود. در پی کسری گاز و استفاده از سوخت‌های آلاینده در بخش نیروگاه‌های برقی و صنایع، آلودگی هوای کلان شهرهای کشور به وضعیت هشدار رسیده است. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از افزایش نجومی قیمت خودرو در ایران در کمتر از یک ماه گذشته خبر دادند. به گزارش رسانه‌های ایران، بررسی‌ها نشانگر آن است که تنها در 20 روز قیمت خودرو در ایران 40% افزایش یافته است. به گفته ابراهیم مددیان، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در تبریز، به نظر می‌رسد بازار در سه ماه آینده حدود 100% افزایش نرخ را تجربه کند. این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی برای کنترل بازار خودرو قرار بود واردات خودرو را در شهریور ماه آغاز کند، اما این واردات تا کنون رخ نداده است و قیمت این خودروها هم چند میلیارد تومان ارزیابی می‌شود که به گفته کارشناسان نمی‌تواند در بازار خودرو ایران تغییری را ایجاد کند. بر اساس ارزیابی‌ها، تقاضای بازار خودرو در ایران حداقل 1.5 میلیون دستگاه در سال است و همکنون تولید 500,000 دستگاه کمتر از تقاضا است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
بار دیگه سلام میکنم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله شامگاهی رادیو فردا. دعوت میکنم که همراه ما باشید در این مجله به ابعاد مختلف اعتراضات در ایران و همچنین اخبار از سایر نقاط جهان خواهیم پرداخت. اگر که با ما تا 19:45 دقیقه شامگاه سه‌شنبه در ایران بمانید، اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال بکنید. اگه دسترسی به اینترنت دارید همچنین میتونید با ما در تماس باشید. @fardagram جاییست که میتونید صدا و تصویر خودتون رو به ما برسونید در شبکه پیام‌رسان تلگرام @fardagram. در ابتدای این مجله شامگاهی میپردازیم به یک دیدار امروز سه‌شنبه و در حاشیه نشست بغداد که در اردن برگزار میشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر سر میز گفتگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشست تا درباره مسائل میان ایران و اتحادیه اروپا از جمله مذاکرات احیای برجام رایزنی بکنه. این مذاکره در حالی انجام شده که آقای بورل در توییتی که پس از این دیدار نوشته روابط دو طرف رو روبه وخامت توصیف کرده. ارزیابی مهران مصطفوی تحلیلگر امور هسته‌ای و فعال سیاسی ساکن پاریس رو درباره این دیدار بشنوید.
اتحادیه اروپا و چه امریکا بارها تکرار کردند که مسئله برجام و تحولات داخلی در داخل ایران دو موضوع مختلف هستند. یعنی اونها رد نکردند که مذاکرات رو در حول برجام ادامه بدن، هرچند آمریکایی‌ها اعلام کردند که فعلا اهمیت خاصی به این مذاکرات نمیدن، ولی هرگز این رو رد نکردند برای اینکه از دید اونها برای مسئله هسته‌ای ایران آلترناتیو دیگه‌ای به غیر از مذاکرات برجامی نمی‌بینن. تنها اسرائیل هستش که مخالف این گونه مذاکراته، ولی از اونجا که نه امریکایی ها نه اروپایی ها حاضر نیستن در شرایط فعلی وارد مرحله حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران بشوند، تلاش میکنند که این مذاکرات رو با ایران ادامه بدن، اما بدون اینکه امتیاز ویژه و خاصی به ایران بدن، چنان که دیروز آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل سفیرش اعلام کرد که توپ در زمین ایرانه و ایران باید اون چرا که نوشته شده بپذیرن.
آقای مصطفی میگین امتیاز خاصی ندن، اما مثلا از دید مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی مسئله رفع تحریمی که میتونه با احیای برجام اتفاق بیفته خود یک امتیازه. این رو چگونه فکر میکنید که این قدرت‌های غربی میخوان این رو یک توازنی برقرار بکنن بین اون چیزی که خودشون دست کم در سیاستی که اعلام میکنند خودشون رو مدافع معترضان میدونن و از سوی دیگه در پی احیای برجام هستن و این مسیر دیپلماتیک رو باز نگه میدارن؟
ببینید که در داخل کشور اختلافات بسیار زیادی در درون نظام وجود داره برای خروج از این بحران، هم از یک سو آقای علی شمخانی، از سوی دیگه آقای امیر عبداللهیان تلاش میکنن که ایران یعنی جمهوری اسلامی از این بحران مشروعیتی که در قرار گرفته بیاد بیرون. آمریکایی ها و اروپایی ها میدونن که دادن باز توافق درباره برجام با امتیاز تا دادن امتیاز هم شامل میشه، یعنی باید تحریم ها رو بردارن، اما از دید اونها اگر ایران برجام رو بپذیره، یعنی هر آنچه که در این مدت اورانیوم رو غنی کرده دوباره از بین ببره، از دید اونها این یک ضربه بزرگ سیاسی به رژیم حاکم وارد میکنه و اون رو ضعیفتر میکنه. البته اونها حتما نمیخوان که این رژیم تغییر بکنه، بلکه شاید بیشتر مایل باشن تحولاتی در درون این رژیم صورت بگیره و از دید اونها این یک سیاست خوبی است که دارن پیش میگیرن. اونها میخوان خامنه ای رو ضعیفتر بکنن، در موقعیت بسیار ضعیفی قرارش بدن، برجام رو بپذیره. برجام رو پذیرفتن یعنی تمام اون چرا که آژانس میخواد ایران باید انجام بده و این باعث میشه که موقعیت آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران در درون نظام بسیار ضعیف‌تر از قبلشه.
آقای مصطفی، این تحلیل، این چیزی که من از شما میشنوم به نظرم میاد که شما میگید که این تحلیلی است که این کشورهای غربی دارن نسبت به اون چیزی که میتونه اتفاق بیفته. از شما میخوام بپرسم، شما به عنوان ناظر مسائل ایران، یک فعال سیاسی، میخوام از شما بپرسم که به نظرتون با احیای برجام جمهوری اسلامی خودش رو در موقعیت ضعف قرار خواهد داد، در حالی که در زمینه مشروعیت این نظام با چالش خیلی جدی مواجهه از سوی معترضان؟
از دیدن اصولا برجام از آغاز یک امر غلطی بود که حقوق و منافع ایران رو در نظر نمی گرفت، برای اینکه برجام به ایران اجازه میده غنی‌سازی اورانیوم دست بزنه، در صورتی که غنی‌سازی به هیچ کار ایران و به کار تولید برق ایران نمیاد و اثری در داخل نداره. این کاملا مشخص باشه، من از آغاز مخالف برجام بودم، به خاطر اینکه برجام فقط یک وسیله است برای جمهوری اسلامی برای اینکه در این مذاکرات شرکت بکنه و برای خودش یک به اصطلاح در برخوردهای بین المللی جای پیدا بکنه از طریق اون. اما من گمان میکنم که به هر حال آقای خامنه‌ای چه بپذیره چه نپذیره این برجام رو یک شکست بسیار بزرگه و این تحولاتی هم که در داخل کشور اکنون صورت میگیره باعث میشه که در درون نظام تحولات ایجاد بشه و ما مهمترین مسئله این استش که جنبش مردم ایران در این روزها چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. از دید من این جنبش هستش که تعیین کننده خواهد بود، چه برای برجام چه برای غیر برجام، برای که اگر جنبش مردم ایران تقویت بشه در روزها و هفته ها و ماهای آینده باعث میشه که نه مذاکرات ادامه پیدا کنه نه امکان حمله نظامی به ایران باشه و همین که رژیم ضعیفتر و ضعیفتر بشه. نه. و مهم رسیدی که به این جنبش از دید من.
ارجبی مهران مصطفی رو در پاریس میشنیدید.
شیراز مالی آباد
بازار تلف موشه سوری
روحر داشته شهرم
هشت خیابان سعدی
کرمانشان
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
حمید فرخ‌نژاد بازیگر سینما یکی از تازه ترین واکنش ها رو به اعتراضات نشون داد. آقای فرخ‌نژاد در روزهای گذشته یک پست دیگر اینستاگرامی هم گذاشته بود و حالا با انتشار یک نوشته تازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو مسبب و مقصر کشته شدن صدها نفر در جریان اعتراضات اخیر دانسته. در ایران هم سینماگران بسیاری بار دیگه برای سومین روز در مقابل زندان اوین جمع شدند تا اعتراض خودشون رو نسبت به بازداشت ترانه علی دوستی بازیگر سینما که در روزهای گذشته بازداشت شده نشون بدن. بشنویم بیشتر از واکنش‌ها به اعتراضات در جهان هنر از کیانوش فرید.
در حالی که فشارهای حکومتی، بگیر و ببندها و ایجاد فضای رعب و وحشت و همزمان ارسال پیام‌های تهدیدآمیز نهادهای امنیتی در میان هنرمندان و چهره‌های سرشناس ادامه دارد و موج جدید سرکوب‌ها بالا گرفته است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حالا تلاش می‌کند فضا را عادی جلوه دهد. روز سه‌شنبه 29 آذر ماه محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد تأکید کرد که نیروهای امنیتی پیگیر هستند که فعالیت‌های هنری به صورت عادی برگزار شوند. این در حالی است که همزمان با ادامه و گسترش اعتراضات هر روز به نحو بی‌سابقه‌ای بر تعداد چهره‌های سرشناس حوزه‌های متفاوت که به طور علنی به حمایت از معترضان می‌پردازند افزوده می‌شود. روز سه‌شنبه 29 آذر ماه اصغر فرهادی با انتشار عکسی از ترانه علی دوستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با ترانه 4 فیلم کار کردم و حالا او به خاطر حمایت به حق از هموطنان خود و مخالفت با حکم‌های ناعادلانه در زندان است. اگر این حمایت جرم است، ده ها میلیون نفر در این سرزمین مجرمند. آقای فرهادی در ادامه نوشته است در کنار ترانه می ایستد و خواهان آزادی او و همکاران دیگرش جعفر پناهی و محمد رسولوف به همراه تمام زندانیان کمتر شناخته شده است که جرمی جز تلاش انسانی برای داشتن یک زندگی بهتر مرتکب نشدند. شهاب حسینی بازیگر و کارگردان سینمای ایران نیز در حمایت از ترانه علی دوستی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت ترانه یکی از بازیگران ارزشمند و عاشق این وطن است. به جای برخورد قهرآمیز با او شنونده دغدغه های این هنرمند متعهد و مردمی باشید. ایشان را آزاد کنید و به آغوش فرزند خردسالش بازگردانید. آقای حسینی همچنین در یک فیلم مستند 120 دقیقه ای به تحلیل اعتراضات ماهای اخیر در ایران پرداخت و گفت اجازه بدهید بگویم داریم خفه می شویم. از چه می ترسید؟ شهاب حسینی در این فیلم مستند همچنین به عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان اجرای حکم اعدام برای معترضان شدند انتقاد کرد و گفت آقایان شما یادتان رفته که نمایندگان ملت هستید، حقوقتان را از بیت المالی که مردم آن را تامین می کنند دریافت می کنید. شما باید صدای مردم باشید، باید به سیستم بگویید که اشکال دارد. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اما در واکنش به این سخنان شهاب حسینی اظهارات او را ادعای خواند که به گفته آنها ادامه جمله جعلی و دروغی نیست که رسانه‌های فارسی زبان معاند درباره بیانیه 227 نفر از نمایندگان ساخته و پرداختند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ادعا می کند که جمله نمایندگان خواستار اعدام دستگیر شدگان هستند جعلی است. همزمان روز سه‌شنبه 29 آذر ماه کانون فیلمسازان مستقل ایران بازداشت ترانه علی دوستی را هشداری به شخصیت‌های عمومی در ایران به عنوان بخشی از سرکوب وحشیانه رژیم علیه اعتراضات سراسری دانست. این کانون همچنین با انتشار یک تومار خواستار آزادی ترانه علی دوستی شده است. مانی حقیقی بازیگر و کارگردان سینمای ایران نیز دو روز پس از بازداشت ترانه علی دوستی در ویدیویی ضمن حمایت از مواضع این بازیگر شناخته شده خطاب به وزیر ارشاد گفت ما عزاداریم و در چهار گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمان را خاک می‌کنیم. وقت نداریم برات برقصیم. اشاره آقای حقیقی به اظهارات محمد مهدی اسماعیلی است که از اهالی هنر از جمله سینماگران و خوانندگان دعوت کرده تا فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. مانی حقیقی:
شما نمیتونید سر آدمی رو به زور زیر آب نگه دارید و بهش دستور بدید که برای نفس کشیدن دست و پا نزنه و وقتی که از فرط خفگی تقلا کرد اسم اون واکنش رو بگذارید اغتشاش. شما حالا از همون آدم دارید میخواین که بیاد براتون آواز بخونه و فیلم بسازه بده به شما که تو جشنواره‌تون نشون بدید.
مانی حقیقی در این ویدیو همچنین خطاب به وزیر ارشاد گفت چطور جرأت میکنید در شرایطی که بهترین بازیگران، کارگردانان و شجاع‌ترین آهنگسازان و رپرهای ما در زندان هستند از ما دعوت کنید برایتان کنسرت بگذاریم و جشنواره فیلم برگزار کنیم. نیکی کریمی بازیگر و کارگردان نیز با انتشار پستی در حساب اینستاگرام خود از لغو و فسق قراردادهای خود در زمینه بازیگری، کارگردانی و نویسندگی خبر داد و نوشت به کجا پناه ببریم از این همه خونای به ناحق ریخته شده. همزمان حمید علیمی مداح روز سه‌شنبه 29 آذر ماه در صفحه اینستاگرامش نوشت که اطلاعات اصفهان و قم جلسات روزه‌هایش در این دو شهر را لغو کردند و به دستور اداره اطلاعات اصفهان دیگر اجازه برگزاری روزه در آنجا را ندارد. پیش از این آقای علیمی در چند پست در مورد اعتراضات اخیر نوشته بود که آشوبگر و اغتشاشگر نیست، فقط معترض است به نابرابری، بی‌عدالتی و تناقض و فساد، آن هم به اسم دین. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیست روز دوشنبه 28 آذر ماه در یادداشتی تهدیدآمیز نوشت جمله جای هنرمندان در زندان نیست دیگر محلی از اعراب ندارد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما در حالی که نگرانی از احتمال اعدام پزشکی به نام حمید قره‌حسن‌لو و همچنین مرگ مشکوک یک پزشک جوان به نام آیدا رستمی جامعه ایران خصوصا پزشکان رو شوکه کرده، تعدادی از انجمنهای جامعه پزشکی آلمان در نامه‌ای سرگشاده به صدر اعظم و وزیر خارجه این کشور درباره در خطر بودن امنیت جانی مردم ایران هشدار دادند. درباره این نامه گفتگوی داشتم با دکتر پدرام امامی رئیس انجمن پزشکان هامبورگ هامبورگ که از جمله انجمنهای امضا کننده این نام است.
در واقع چند تا مشکل مختلف هست که باش در این مدت روبرو هستیم. در وهله اول اینکه همکارای ما بین ایجام وظیفه در موقع کار معمولا ازشون جلوداری میشه، من اینو میکنن که سایر که در تظاهرات زخمی شدن، جراحت دیدن، ازشون درمان بشن، ازشون حمایت پزشکی بشه و این مشکلات در واقع روز اول بود. متاسفانه الان به حدی مسئله پیچیده شده که حتی کسانی که سعی میکنن انجام وظیفه بکنن به عنوان پزشک یا دیگران کارمندان کادر پزشکی، اینا رو در واقع به عنوان حامی تظاهر کنندگان بازداشتشون میکنن، بازجویی میکنن و حتی محکوم میشن. پس مورد همکار محترم آقای دکتر قره‌حسنلو که ایشون در واقع فقط به صرف این که در صحنه تظاهرات بوده و در نزدیکی محلی بوده که کسی جراحت پیدا کرده و حتی ایشون کمک کرده به اون فرد، این باعث شده که بازداشت بشه، ایشون رو حتی محکوم به مرگ بشن، به اعدام بشن. این اتفاقی که داره میفته فکر میکنم در هیچ جای دنیا قابل تصور نباشه که کادر پزشکی برای انجام وظیفه قربانی این مسائل بشه و ما میخواستیم که از طریق جوامع مختلف پزشکی اینجا ما حمایت بکنیم از همکارای خودمون در ایران، حداقل موقعیتی شاید ایجاد بشه که توجه جامعه بین الملل باعث بشه که این اتفاقات جلوش گرفته بشه.
آقای دکتر مامی، شما یا ارتباطی هم دارید با همکاران پزشکیتون در ایران؟ شما به پرونده آقای قره‌حسنلو اشاره کردید، پرونده دیگری هست، مرگ مشکوک پزشک دیگری، زن جوانی، آیده رستمی. میخوام از شما بپرسم که آیا میدونید که تحت چه شرایطی، آیا مثالهایی دارید که این پزشکان تحت چه شرایطی دارن فعالیت میکنن هم اکنون در ایران؟
سری که در واقع متاسفانه در خفا مجبورن کار بکنن، چون کسی که در این تظاهرات زخمی شده باشه، مجروح شده باشه، احتیاج به کمک پزشکی داشته باشه، معمولا جرأت اینو نداره که رجوع بکنه به بیمارستان، درمانگاه یا جای عمومی، چون در صورتی که اونجا شناسایی بشن فوری بازداشت خواهند شد و به همین خاطر همکارای ما فقط میتونن به صورت در واقع غیر رسمی و پنهانی به اینها کمک بکنن، با اینکه در واقع کاری که انجام میدن یک کار بسیار ساده پزشکیه. برای ما پزشکا طبق سوگندی که خوردیم هیچ مطرح نیستش که چه کسی به عنوان بیمار جلوی ما قرار داره، چه مذهبی داره، چه رنگ پوستی داره، چه وابسته به چه ایدئولوژی سیاسی هست، برای ما به عنوان پزشک مطرح نیست. ولی این بسیار اسفباره که همکار ما برای این انجام وظیفه مجبورن در خفا و پنهانی کار بکنن. از طرف دیگه مجروحا و بیمارایی که احتیاج به کمک دارن معمولا وضع وخیمی دارن، چون به نحو احسن نمیشه ازشون حمایت کرد، بهشون کمک کرد و بهشون رسیدگی کرد، به خصوص وقتی که در زندان باشن یا دستگیر شده باشن. متاسفانه دسترسی به خدمات پزشکی به اون صورتی که لازمه هیچ کدوم ندارن.
جوامع متعددی نامه رو امضا کردن، نامه که خطاب به صدر اعظم آلمان و همچنین وزیر خارجه آلمان هست. میخوام ببینم که واکنش همکاران غیر ایرانی شما به آنچه که پزشکان در ایران حالا با اون روبرو هستن چیست و اونها چی میگن در این باره؟
همکارای آلمانی ما بدون استثنا حامی خواسته های ما هستن و اونها هم مثل ما حمایت از همکارامون در ایران رو میکنن و برای همه بسیار نه فقط اسفباره بلکه خیلی شگفت‌انگیزی که اصلا احتیاج هست که گوشزد به این مسئله کرد، با اینکه در واقع تعهدات بین‌المللی وجود داره در برخورد با مجروحان و در اجازه کار پزشکان، ولی معذله خدا رو شکر به اندازه کافی حداقل در خارج حامی داریم که به ما این قوت و قلب بدن که این راهی که شروع کردیم بهش بریم، بهش ادامه بدیم.
آیا در نظر دارید که این اقدام رو گسترش بدید و پزشکان، به هر حال میدونیم که در کشورهای دیگری از جمله در اتریش هم پزشکان، گروهی از پزشکان یک تجمع اعتراضی رو هفته پیش بعد از اعلام حکم اعدام برای دکتر قره‌حسن برگزار کردن، میخوام ببینم که آیا اقدام بزرگتری رو در نظر دارید که انجام بدید و پزشکان از کشورهای دیگر رو همراه خودتون بکنید در این حرکت اعتراضی؟
در واقع چند هفته پیش حتی وارد مدیکال اسوسییشن جامعه پزشکای بین‌الملل هم به حمایت ما و به حمایت خواسته های ما بیانیه‌ای رو بیرون داده که در واقع مضمونش خیلی شبیه گفتار ما هستش. از این صورت اگه بخواید حساب بکنید، در واقع تمام همکارای ما در دنیا به ما پیوسته شدن و از خواسته های ما حمایت میکنن. در واقع ما گسترشش نباید بدیم، بلکه باید ادامه بدیم این را.
آیا واکنشی هم نامه شما از سوی مقام های آلمانی، از جمله مثلا از دولت، از وزیر بهداشت، آیا بازخوردی داشته؟ نامتون واکنشی گرفتید از این مقامات دولت؟
هم به مستقیم هم به غیر مستقیم ابراز همکاری و پشتیبانی من از ما میکنن 100%، ولی من بسیار متاسف هستم که به خصوص وزیر بهداری آلمان که در واقع همکار خودمون هست و ایشون خودش هم پزشکی، تا حالا هیچ عکس‌العملی نشون نداده.
صحبت‌های دکتر پدرام امامی رو در هامبورگ می‌شنیدید. سری بزنیم به یک اقدام اعتراضی دیگر که در پشتیبانی از اعتراضات مردم در ایران، حرکتی با عنوان نه به اعدام به مدت 10 شب در شهر گنت بلژیک شکل گرفته که شهرام میریان نگاهی داره به اون.
در حالی که سال جاری میلادی کم کم به روزهای پایانیش نزدیک می شود، گروهی از جوانان ایرانی ساکن گنت، سومین شهر بزرگ دانشگاهی و توریستی بلژیک، حرکتی را با عنوان نه به اعدام برنامه ریزی کرده که به مدت 10 شب ادامه می یابد. این گروه در فراخوان خود یادآور شده هر شب از ساعت 17:30 در برابر شهرداری شهر گنت برنامه شبانه خود را ضمن روشن کردن شمع و برپایی نمایشگاه عکسی از کودکان و معترضان خیابانی جان باخته در روزهای اخیر در ایران، حرکت شبانه خود را تداوم می‌بخشد. سخنگوی این حرکت کیان ناظریان در گفتگو با رادیو فردا درباره فعالیت‌های شبانه این گروه بیشتر گفته.
تو این 10 شب مردمی که اینجا عبور میکنن بهشون اطلاعات بدیم در مورد وضعیت ایران. برنامه ما تو این 10 شب برای این هستش که نه به اعدام بگیم در ایران. هدفمون بیشتر الان روی غیر ایرانی ها هست و ما با اینها رو در رو صحبت میکنیم و توضیح میدیم شرایط رو و ازشون میخواییم که اگر مایل هستن به طور مثال ایمیلشون رو به ما بدن و ما ایمیلی به اینها میزنیم که در اون ایمیل متنی هست که از نماینده های پارلمان، از سیاستمدارای بلژیک و پارلمان اروپا خواسته شده که کفالت سیاسی زندانی ها و بچه هایی که الان در خطر اعدام هستن رو به عهده بگیرن و ما سعی میکنیم که توجه غیر ایرانی ها رو روی این جلب کنیم و بهشون توضیح بدیم که این کار میتونه کمک خیلی بزرگی باشه. همینجوری هم که دیدیم در روزهای گذشته این اتفاق افتاده و نماینده های مختلفی از پارلمان های کشورهای مختلف و به خصوص بلژیک هم این کفالت سیاسی رو 46 نفر اسم ما داریم تایید شده و اینجا اسما رو گذاشتیم، عکس ها رو گذاشتیم با شمع ها روی عکس ها و عکس های حتی بچه های کشته شده و کسایی که در خطر اعدام هستن و عکس 2 نفری که اعدام شده و ما باید این رو ادامه بدیم تا اینی که هر زندانی که در خطر اعدام قرار میگیره حداقل یک کفیل سیاسی داشته باشه اینجا که صداش باشه، اسمش رو فریاد بزنه و پیگیر حقوق قانونیش باشه. در ضمن این تجمع در امتداد تجمعهای گذشته ما هست برای حمایت از جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب مردم ایران.
خانم، شما هم دانشجو هستین، در این برنامه نه به اعدام شرکت کردین. لطفاً بگین که امشب چه برنامه‌هایی اونجا الان در حال اجراست؟
توی این دوران هر کسی هر کاری که بتونه انجام میده برای اینکه بتونه آگاه سازی کنه برای همه آدمایی که اینجا رد میشن و اتفاقی که اینجا الان هست و من همین چند دقیقه پیش واقعا اشک ریختم به خاطرش، اینکه تمام عکسای بچه‌ها و جوانایی که توی ایران کشته شدن و گذاشتن و روی همش شمع گذاشتن. اینجا چند نفر هستیم و دائم این شمع رو روشن میکنیم و این تنها کاری که ما میتونیم بکنیم و هر کسی که رد میشه، خب حالا من که فرانسوی صحبت میکنم، بچه ها هلندی و بعضی همون هم انگلیسی، سعی میکنیم آگاه سازی کنیم نسبت به اتفاقی که تو ایران داره میافته.
شما بگین برنامه های جنبی شهر.
ببینید اینجا الان توی شهر گنت همگی روبروی شهرداری تصویر دهایی که کشته شدن تا الان به اضافه جوانایی که توی زندانن و در ریسک اعدام دارن رو گذاشتیم. ولی من خودم سوالی که از خودم میپرسم واقعا اگه بخوام صادق باشم اینه که ما وقتی رژیمی که مقابلمون هست هیچ قانونی نداره، یعنی اصلا قانونمند نیست و حتی قانونهای خودش هم زیر پا میذاره، آیا واقعا این کمکی خواهد بود؟ آیا این واقعا تأثیری خواهد داشت؟ ولی از یک طرف هم به خودم اینو میگم که هر کاری رو که میشه کرد باید کرد، حتی اگر امیدش خیلی کم باشه. به امید آزادی، به امید روزای پرنورتر، به امید رهایی، به امید که فقط برن، همین برن و مردم راحت بذارن، همین.
حرکت نه به اعدام به مدت 10 شب در پشتیبانی از مبارزات مردمی در ایران شکل گرفته و هر شب از ساعت 17:30 برنامه شبانه خود را در مقابل شهرداری شهر گنت در شمال بلژیک از سر می گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت در ایران 19:30 است و در گنت و در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، ساعت 5 عصر. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا را که با ما تماس گرفتن، نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. باز میگردیم و این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
الان جنبش مردم فقط این شده که توی خیابون برن بگیرن دستگیر کنن، نمیدونم ختم باشه، نمیدونم مردم افسرده بشن، خسته بشن، با این که همه مردم میدونن دیگه راه چاره ای ندارن و تا آخرش باید برن، چون که مثل دفعه قبل اگه تا آخرش نرن بدتره، یعنی سرکوب و خشونتشون بدتره و اینکه وضع اقتصادی اونقدر خرابه که قابل تحمل نیست برای خیلی ها، برای مردمی که فقیر هستن یا حتی قشر متوسط. چرا گروه های مختلف ائتلاف نمی کنن؟ چرا دست نمیدن به رضا پهلوی؟ چرا؟ چون که اون مثلا پسر شاه بوده، اون که 100 بار الان داره میگه که من نمیگم سلطنت. ائتلاف باید انجام بشه تا مردم متحدتر باشن، بتونن این رژیم رو بذارن کنار. تنها راش همینه.
در ایران که 4 سال روزی 2 نفر اعدام شدن، حداقل روزی چند نفر شلاق خوردن. ما ملت که 4 سال روزی خوش ندیدیم. ملت عزیز، ما باید پیروز شویم. ملت ایران سال 57 از اسلام ملاها شناخت کافی نداشتن. شلاق، دست بریدن، ترور، سنگسار، جریمه، اعدام، زندان، شکنجه، ناپدید کردن داره. شعار دروغ، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض، خودی و غیر خودی داره. این اسلام ملاهاست. این اسلام را ملت ایران نمیخوان. ملت ایران جمهوری اسلامی را نمیخوان. باید در ایران رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنین میتونید از طریق تلگرام @فرداگرام پیام ها، صدا و تصویر خودتون رو به ما برسونید. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، امروز از افزایش 20% حقوق کارکنان دولت خبر داد. به گفته او، برای کارکنانی که حقوق کمتری میگیرند بالاتر از 20% و کارکنانی که حقوق بیشتری میگیرند کمتر از 20% افزایش خواهد یافت، که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص میشه. این در حالی است که وضعیت اقتصادی در ایران هم نابسامان گزارش میشه. نگاهی بکنیم به این وضعیت اقتصادی با همکارم شهریم سیامی.
کارزاری که از مردم میخواهد پولشان را از بانک‌ها خارج کنند و برای خرید از کارت بانکی استفاده نکنند و حتی ارز و طلا بخرند تا باعث ورشکستگی بانک‌ها شوند. کارزاری که در حال گسترش است و گزارش‌های از عدم پرداخت پول نقد توسط بعضی از بانک‌ها منتشر شده. حالا رئیس بانک مرکزی میگوید در صورت تایید شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد. البته دلیل آن مبارزه با تورم و افزایش نقدینگی عنوان شده. آقای صالح آبادی میگوید بلا شک در ماهای آینده روند تورم آرام و کاهشی خواهد بود.
یه تورم انباشته ای بود که از سالیان گذشته وجود داشت. این تورم، این تورم انباشته به یک بار آزاد شد، قیمت ها در واقع یک بار تغییر پیدا کرد. بنابراین الان شما مثلا قیمت مرغ رو نگاه میکنید، میبینید حتی در روزهای اخیر قیمت مرغ کاهش پیدا کرد که از مردم خواسته شد بیان مرغ بخرن که تولید کننده براش به صرف تولید بکنه. حتی قیمت مرغ الان از قیمت مصوبی که وجود داره پایین تره.
کارشناسان اما میگویند کاهش قیمت مرغ به علت کاهش قدرت خرید مردم است که کاهش تقاضا در بازار باعث کاهش حدود 20% قیمت مرغ شده است. آقای صالح آبادی البته گفته اعتراض‌های سراسری هم از عوامل افزایش قیمت ارز بوده.
در گفتگوی دو شب قبل هم من در صدا و سیما عرض کردم که ناآرامی‌های اخیر با تحریک عواملی مثل انگیزه خروج سرمایه در افزایش قیمت ارز مؤثر بوده، اما برخی از دوستان اینطور منعکس کردن که گویا من گفتم تنها دلیل افزایش ارز اینها بوده. نه، بازم تأکید میکنم که همه بازارها در واقع از جمله بازار ارز و بورس متأثر از عوامل مختلفی است و نمیتوان عوامل در واقع اثر موضوعات مختلف رو نادیده گرفت.
این توییت عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی است که نوشته گفتن شوک دلار به دلیل ناآرامی ها بوده است، چون که در دنیای موازی تحریم ها خونسا و روزی 2,300,000 بشکه نفت صادر و ارزان در دسترس است که از سوی بودجه تامین شده. چاپ پول 35% رشد نمی کند. جرایی اقتصادی هم موفق و تورم نزولی است. آقای همتی مطلبش را با هشتگ دستاوردسازی تمام کرده، هشتگی که چندان دور از واقعیت نیست. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری هم میگوید صادرات نفت ادامه دارد.
فکر میکرد با تحریم‌ها صادرات و تجارت در کشور دچار وقفه شود، دچار وقفه نشد، نه صادرات نفتی نه صادرات غیر نفتی.
گزارش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار میگوید شاخص کل بورس 30,000 واحد افزایش داشته و به بالای 1,000,000 واحد رسیده. اتفاق عجیبی که ناگهان در میان سقوط قیمت‌های بورس رخ داده است. شاید نوعی دستاوردسازی برای جلب نقدینگی. اگرچه بازار ارز در ایران متلاطم است و نرخ صعودی دارد، دولت قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کرده، ارزی که تقریبا وجود خارجی ندارد. وبسایت نود اقتصادی هم گزارشی در مورد خروج سرمایه از کشور در دوره‌های مختلف اعتراضات منتشر کرده. طبق این گزارش می توان پیش بینی کرد که سرکوب اعتراض‌ها و ادامه تهدید و بازداشت و اعدام معترضان با خروج وسیع سرمایه همراه باشد. با رویکرد اخیر چین و همصدایی با کشورهای حوزه خلیج فارس، نمی توان انتظار سرمایه‌گذاری خارجی از طرف شرکت‌های چینی که بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بودند داشت. هرچند بعضی دولت قبلی را هم مسئول این اتفاق می‌دانند.
در دولت جناب آقای روحانی، دولت 11ام 12ام، چون همه نگاه دولت به آمریکا و انگلیس و فرانسه و برجام و همه سرنوشت کشور رو گرفته بودن، اونا هم دست فرمون داده بودن آقا با چین و هند و روسیه و شرق کار نکنید و اینا، در اون شرایط وزیر نفت ما با لگد زد تو سینه چینی ها، چینی ها رو انداخت بیرون از فاز میدان یادآوران، از میدان، از فاز 11، از پروژه های دیگه بیرونشون کرد، نه تنها اونها را، هندی ها را هم اینطور.
آنچه که در جامعه از همکنون صعود کرده اعتماد عموم مردم است، موضوعی که به خودی خود در طول زمان میتواند موجب سقوط هر دولت و حکومتی شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ابتدای مجلس صحبت از دومین دور نشستی با عنوان بغداد شد. از اهمیت این نشست بشنویم از علی صدرزاده در آلمان.
اهمیت این نشست به خاطر نقشی است که امانوئل مکرون میخواد در خاورمیانه بازی بکنه و سعی داره که حتی مشکلات عراق رو یک جوری به مشکلات لبنان پیوند بده، چون به هر حال دوتاشون مشکلات شبیه به هم دارن، هر دو به اصطلاح رنج میبرن هر دو این کشور از مداخلات ایران. و این کنفرانس دوم بغداد، کنفرانس اول یک سال قبل در آگوست برقرار شد، آگوست گذشته، اوت گذشته. در اون کنفرانس نه ایران شرکت داشت نه ترکیه شرکت داشت. این دفعه که ایران و ترکیه رو دعوت کرده مکرون، به خاطر اینکه یک اتفاقاتی افتاده در عراق، یعنی حملات ایران و ترکیه به عراق صورت گرفته، امالوک مکرون سعی داره که نوعی امنیت بیاره برای عراق. به همین علت با یه هیئت بلندپایه‌ای رفته به عمان، وزیر امور خارجه است، وزیر دفاع هست، یک هیئت بزرگ اقتصادی با خودش برده، سعی میکنه که مسائل به اصطلاح مبرم عراق از جمله انرژی، آب، مواد غذایی، بهداشتی، اینا رو یه جوری حل بکنه و از ایران و ترکیه به خصوص میخواد که از حملاتشون به عراق دست بردارن، چون همطور که میدونید هم عراق و هم ایران مشکلات داخلی دارن. در ترکیه قرار هست که انتخابات آینده صورت بگیره، به همین علت آقای اردوغان سعی میکنه که مسئله کردها رو بزرگ کنه و برای به اصطلاح فراافغانی به عراق حمله میکنه، به مناطق کردستانی عراق. و ایران هم همونطور که میدونید برای به اصطلاح اثبات شعار تجزیه طلبی سعی میکنه به مناطق کرد عراق حمله کنه. به همین علت این رفتار این دو کشور مخالف اون برنامه‌ای است که آقای مکرون داره.
آقای سعدزاده، همینجا نفس حضور ایران در سطح وزیر خارجه رو در این نشست در اردن، در فضایی که ما میدونیم که وضعیت مثلا گفتگوهایی که عراق میانجیگری میکرد در زمان نخست وزیری آقای الکاظمی، الان اون گفتگوها متوقف شده بین ایران و عربستان، در چنین فضایی اصلا حضور نماینده ای از تهران در یک نشست این چنینی شما چگونه میبینید؟
حضور ایران فقط به خاطر همون چیزیست که گفتم، یعنی فشار فرانسه به ایران و درخواست فرانسه از ایران که از مداخلات لااقل از حملات به عراق دست برداره، چون این کارهایی که ایران انجام میده باعث تشدید ناآرامی بیشتر و عدم ثبات بیشتر عراق میشه. این دلیل حضور اصلی وزیر امور خارجه ایران در این کنفرانس هست. اینکه حالا ایران به این خواسته فرانسه تن در بده و در آینده از مداخلات و حملات سربازنه، این مسئله دیگری است. ولی در
اصلا فکر میکنید که در چنین فضایی که صحبت میکنیم در این دسامبر سال 2022، در فضایی که مثلا فرانسه بسیار پر سر و صدا از معترضان در ایران حمایت کرده، دیدارهایی داشته با فعالان ایرانی، خود آقای مکرون، فکر میکنید در چنین فضایی اصلا گوش شنوایی برای چنین درخواستی از سوی پاریس هست در تهران؟
من فکر میکنم که ایران نیازی داره به نزدیکی به اروپا و علارغم همه اون مواردی که شما شمردید، ایران چشم خواهد پوشید. اگر اروپا حاضر بشه یه مقدار تخفیف بده، به اصطلاح پایین بیاد از فشارهای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی که به ایران وارد شده، بنابراین ایران علارغم این موضع سخت سیاسی که تقریبا تمام کشورهای اروپایی علیه دولت ایران گرفتن، حاضر است یک نزدیکی با اروپا داشته باشه که شاید این نزدیکی کمکی بکنه به حل بحرانهای درونی. این که حالا این نزدیکی تا چه حد به وجود خواهد آمد یا نه بحثی جداگانه است، ولی من فکر میکنم ایران با توجه به شرایط درونی، با توجه به عدم آمادگی در مورد پذیرش برجام و مسائل دیگه، از نقطه ضعف هست که در این جلسه شرکت کرده. اینکه بعد از این کنفرانس ما باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
بحث دیروز درباره منطقه که صحبت می‌کنیم، گزارشی بود که اسوسییتد پرس داشت درباره اینکه مذاکرات ایران و عربستان به دلیل ادعاهای جمهوری اسلامی در قبال عربستان به بن‌بست رسیده. این رو مقامات عراقی گفتند و مقامات عراقی که می‌دونیم به هر حال دولتی تغییر کرده در اونجا، آقای دانی بر سر کار هست. فکر میکنید که این وضعیت بین ایران و عربستان چه نقشی در این میان ایفا میکنه؟
فکر میکنم هیچ نقشی ایفا نکنه. مذاکرات ایران و عربستان هم تو شما گفتید در بنبست هست. دلیل بنبستش هم چندین مسئله است، که مسئله یمنه که ایران ظاهرا حاضر نیست سیاستش رو در اونجا تغییر بده، دو مسئله اتمی است و عربستان بارها اعلام کرده تا مسئله برجام حل نشه مذاکرات با ایران ارزشی نداره. بنابراین من فکر میکنم حتی در این جلسه، در این کنفرانس، دیداری هم بین وزیران امور خارجه ایران و عربستان صورت نخواهد گرفت. نه. گرچه ایران سعی میکنه و بارها گفته که ما مایل هستیم که رابطمون رو با عربستان خوب بکنیم، ولی همونطوری که گفتم آمادگی از جانب عربستان وجود نداره.
و با این ارزیابی علی صدرزاده میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.